خارج شده بودیم طرح شد این بود که آیا اعمال انسان خیر است و خود منده از غیر مسلمان اگر به وجود اومد آیا این عذاب داره یا نداره. وقتی فکر تو مغز خیلی ها مخصوصا در این زمان ها پیدا میشه که چطور شد که مثلا اگر یک کسی که مسلمان است مثلا یه مریض را یه دوا حلقه کرد که ثواب داشته باشه، اما حالا یه مسیحی یه جبر مثلا این یه کار خیلی با ارزش بکنه چون اسلام را قبول نداره، این مثلا اشهد ان لا اله الا الله را یا اشهد ان محمد رسول الله را این قبول نداره که خدمتش ثواب نداشته باشه. اون یکی با عدل الهی جور میاد. سبب در ترهیبه یه مطلبی که شخصی که رفته بود به بیمارستان جوزانیا که در مشهد تأسیس شده بود سر بوده بود که اسکیت کنیم ایرانی نتونستن یک دکتر برای اونجا مثلا استخدام کنن، ولی مسیحی ها یا دختر مسیحی ها نحاضر هم با کمال مهربانی به جوزانیا رسیدگی کنن و اینا بگن ثواب ندارن. همه حالا یه کسی که یه همچون که از کردن یه باشور دوا حلقه یه مریض کنه اما مسلمانه او ثواب داشته باشه. که با عدم الهی چجور جوزن میاد طرح بحثی که کردیم اینه بعد و بعد هم میخواییم تحقیق این مطلب را کرده باشیم سال راستی این ما به من یاد اینا ثواب ندارند یا نه این جور چطوره نمیده تحقیق این مطلب. و اینشون مرحوم آقای مطهری فرمودن که ما به تحقیق این مسئله که میخواییم به پردازیم باید قبل از آن دو نکته را روشن کنید. نکته اولش در پیرامون اینه که حالا بنده قطع نظر بیان ایشان ما اجوره میخواییم که در این بحث ما نمیخواییم کتاب اشخاص را رسیده میکنیم. کتاب اشخاص به این معنی که حالا ما گاهی خودمون را با غیر خودمون مقایسه میکنیم، ببینیم که ما نماز میکنیم بعضی ها نیم کنن، ما مسجد میریم بعضی ها به خرابات میرن مثلا بعضی که اینها وقت بخواییم به جور قضاوت کنیم که ما بستره بونیم مقرب خودمون مقرب درگاه خدا حساب کنیم و اونا رو زنده شده به درگاه خدا. یا دو اشخاص دیگر مثلا بخواییم مثل علمای اسلامی شیخ انصاری سید مرتضی سید رضی با اونایی که کمالات رو نداشتن قضاوت کنیم که این مقرب تر درگاه خدا یا اون. ما در این بحث اینو میکنیم کلیت فهمه که در این مبحثی که آیا طرح بحث اینه که آیا اعمال غیر مسلمان قبول یا قبول نیست حضر داره یا نداره تو نفس عمل بحث داری که این عمل حضر داشتنش منوط به این است که انسان شهادتین مقر باشه یا مقر نباشه. ممکنه یکی میگه که خدا نبا کسی خشوفه میداره
حالا میخوان اقرار داشته باشن میخوان نداشته باشن. بالاخره این کار خوب کرده. چرا این کار خوب اون این کار خوب سبب نداشته باشه؟ بحث خلاصه رو عمله، رو شخص داره نیست. حساب رو شخصشو حالا ایشون همینقدر درجه میفرمان که ما حساب شخص نمیخوان بکنیم. حالا بنده عرض کنم از حساب رو شخص ما نمیتونیم بکنیم. حتی نیمچه اون منوط به عاقبت کاره، منوط به عاقبت کار به این معنی که ممکنه حالا ما فرض بگیر مقایسه میکنیم، میدونیم که مثلا ما نمازمونو میخونیم بعضی ها نمیخونن، ما روزه میگیریم بعضی ها چطوره نمیگیرن. و درسته روزه گرفتن خوبه و روزه خوردن بده، توجه کردی؟ اما من روزه گیر با اون روزه نگیر کدوم مقرب تره به درگاه خدای؟ اگر تو رو عمل حساب کنی بخواییم شرط داشته باشیم که روزه گرفتن خوبه و روزه خوردن بعده، اگه شرط داشته باشیم وقت ما کافری، اما دین اسلام قبول نداریم. قبول داریم و نداریم، قبول داریم. اسلام گفته روزه بگیر و ترک روزه رو هم گفته گناه. اسلام گفته شراب نخور و مثلا احسان کن. اگر در اینام شرط داشته باشیم پس ما در اسلام شرط داریم، نه روی اینه شرط نداریم. روز شخص که حالا بنده نماز میخونم روزام رو میگیرم، حالا مثلا داریم درس میگونم و مباحث علمی تقیم میکنیم و دینی ما شما مینها، اما حالا ما مقربتر پیش خدا از او کسی که فعلا جور نیست اینو نمیتونیم، اینو میخوام اینو نمیتونیم حساب کنیم. و علتش هم این است که اولا به قول علما ظاهرا حدیث هم داره که منوط به عاقبت، منوط به عاقبت یعنی بگون اون لحظه ای که ما از دنیا میریم و دیگه تقریبا پرونده عملمون بسته میشه منوط به اونه. و چه بسا ممکنه اشخاصی اولا در باغ سبز به قول خودمون بنماند، یه اعمال خیری داشته باشن، ولی چه میدونیم ممکنه یه نقیصه هایی در باطن باشه که او آخرا مثل آتش زیر خاکستر مثلا یه دفعه حالت انفجاری پیدا بکنه و آخر امر آدم سرخط بندگی رو دست بده و اون چرا که در گذشته انجام داده حبس کنه. این ممکنه و دنیا هم خیلی نشون داره. به عکسش هم ممکنه اشخاصی حالا وضع بدی داشته باشن ولی کن یه سعادت باطنی دارن که او آخرش یه وقتی شکوفان میشه و مثلا به توبهی به انابهی به یه چیزی این مثلا گذشته را جبران کنه. ظاهرن حدیثی از بزرگان ما شنیده که دو نفر اینا رفتن تو مسجد، موقع رفتن یکیشون محبوب خدا بود یکیشون مبغوض خدا. حالا این عبارتش از بنده، اینا طرف اول که رفتن تو مسجد اینجوری بودن، بعد که از مسجد اومدن بیرون مسئله به عکس شد. اونی که محبوب خدا بود محبوب خدا شد و اونی که محبوب خدا بود محبوب خدا شد. جهتش هم این که اونی که محبوب خدا بود یعنی البته به نظر ظاهر یه به اعمال خودش یه نگاهی کرد که من نماز بخونم بوده میگیرم چه میکنم باریکلا به من، باز خوبه من مثل این نیستم، خدای نکنه منو با این بخواهی توی قرب بگذاری،
مکنیم سازد اینجوری که همچی فکر کرد به خودش بالی به خودش ناز کرد او بنده خودم پیش خودش فکر کرد عجب ببینی پیره من تا حالا سجده کرده تا حالا نماز خونده به درگاه حق گریه کرده نه غیر از بیغیرتی کار دیگه نکرده خدایا بشه نه بقلن با این محشور بشم این طور چیزا وقتی به اصطلاح حالت شکستگی شرمندگی درش پیدا شد و یه توجهی به خدا ولی او حالت غرور و به خود بالیدن و این طور چیزا شد جوریه متعاکف شد و حسد یک دیگر شد قرد حالا اینا مثل هم باشد برای بیان این حقیقت خوبه که همیشه در باب سعادت و شقاوت منوط به عاقبت به آخرت اینها و او با نیمتونیم حساب کنیم این معروف است که هر که از پل بگذرد خندان بود کسی که تونست از پل صراط گذشت او خندانه یعنی یک کسی به خواجه طوسی گفت این ریش تو افضل یا دم سگ حالا اینجور میگن او گفت که اگه از پل صراط گذشتم ریش من اگه نگذشتم دم او حالا اینم میبینیم حالا علی حال یه جهته یه جهتم این حالا همه منوط به عاقبت و عاقبت عمل یکی هم در همه حین عمل هم ما که به همه جهات حتی خودمونم آگاهی نداریم که حالا فرضی که مثل بنده در هم حالا وقتم صرف کتاب درس گفتن نمیدونم مسئله گفتن از این سخنرانی کردن از این چیزا این ظاهر عمله و بعضی خوبی دور نیستن اما حالا یه باطنهای آلوده ممکنه تمحالا داشته باشید که او یه عمل رو واقعیت نباشه بیتور چیزا ولی او گناهکاره در عوض مثلا در باطن یه شرمندگی خودش نسبت به خدا احساس میکنه اینا همه جهاتید که ما میگویم از این با در نظر گرفتن این جهات نمیشد یه قضاوت را ما خودمون نمیتونیم رو اعمالمون بکنیم ما خودمون این که آیاتی در قرآن شریف دارد که ولا تزکو انفسکم و اعلم بکن از انشعکم من الارض و از انتم اجنتون فی بطون امهاتکم تا آخر شما هیچ کدام خودتون رو تذکیه نکنید خدا به شما داناتر است اینا ما نمیدونیم بله حالا ما گفتم از نظر خودمون نمیتونیم نه خودمون رو تذکیه کنیم نه کسی رو اما حالا خدا اگه کسی رو تذکیه کرد او دیگه خدا خطا بر نظر خدا دیگه خطا بردار که درست نیست خود مثلا خدا انبیاش رو تذکیه کرده یعنی اون خدا شهادت داده خدا گواهی داده این تذکیه یعنی نسبت داده مثل تعدیل یعنی نسبت به عدالت دادن خدا یه اشخاص رو انبیا و اولیا رو خدا تذکیه خدا هر نظری داد او ملاکه ما نمیتونیم ملاکه نمیتونیم که عرفا میگن ترسم که روز هشت انان در انان رود تسبیح شیخ و خرقه رند شراب خور حالا البته من با این تعبیرها از جهت مخالفم که اینا اسباب جرأت بر گناه میشه حالا ما به همونطور که آیات و روایات بیان میکنه همون بیان رو بگیریم طرز بیانمون هم همون باشه چرا بیایم لحن رو عوض کنیم حالا ما این اشکال به عرفا و شعرا داریم حالا حسب فهم خودمون این اشکال بهشون داریم خود اینا میگن ما یه می و نمیدونم باده و ساقی و اینها گفتیم منظورمون یه مطالب دیگر اینها میگون خیلی عزت اما این اشکال هست که چرا شما مطلب و بیان عوض کردید. یه وقت که مطلب از بس که این مطلب عالیه به هر جوری بگون طرف مثلا متوجه نمیشه، او زیر سر نارسایی فهم طرفه. مثلا متشابهات قرآن، مطالب خیلی عالیه قرآن و خیلی اشخاص میفهمن و دچار اشتباه هم میشن، اما این زیر سر نارسایی فهم طرف و این واسه خودش آخه حساب بکنه، بی خودی نتسته به متشابهات و محکمات بگیره، همونطور که خدا فرموده که فیق اونه که فیق اونه به هم زعیقان یا طب اونه ما تشابه همه توجه کرد. و خب همه یه دفعه کنه مطلب رو ما میایم لفظش عوض میکنیم، بعد بیان میکنیم، طرز بیان اون یه جور میشه که از طرز بیان طرف را. ما یه مثال بذاریم، ما طلب آرستمون است که هر کدوم تازه اما من میذارن اون روز خب یه جشن مختصری میگیریم یه شیرینی چیزی و یکی هم که بهش احترام میذارن اونو دعوت میکنه که بیاد او امامه برداره. فقط یکی از رفقا بود که هر کدومی طلبا بخواستن امامه میذارن تو بزر بود، گفت امیدوارم که یه امامه رو تابوت ببینم. خب حالا وقت بعد خودش معنا میکرد، گفت مقصودم اینه که تا آخر منحرف نشی، حتی داشته باشی. خب حالا راز میگردی ممکنه، اما خب ایزون که میکنی یعنی الهی بمیری هم حالا خلاصه به این طوری میشه. این درست است، خوب مطلب خوبه میشه، اما آخر لحظم میلفظ قهد به زلاغه این کلام قهد است که ما ایجور لحظ بود. ما محصل اشکالی که هست اینه بیدون که مطالب را میگن که با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی بگذار تا بمیرد در عین خود پرستی و ایتور چیزا. خب همه سری را به هر کسی نیم باز کب و باز در لفافه گفت تا اشخاصی که قابلن بفهمن، اونام که قابل نیستن همطور نه یه چیزی به ذهنشون نیاد و تازه منحرف بشن. میگویم این درسته، ولی خب میگه قرآن عباراتش بد بود که شما عوض کردید. حالا علیه حال من این چیزایی که میگم یعنی این مطلبی که عرفا میگن که ترسم که روز هشت انان در انان رود یا انان در انان رود، تسبیح شیخ و خرقه رند شراب ها، که میگه من از این میترسم که روز قیامت روزی که پرده از روی حقایق برداشته میشه این دوتا همدوش هم انان در انان دوتا اصلی که با همی نه این جلوترست نه او جلوترست ما افسرشون گرفته میبریم، انان اناناشون توی یه دست گرفته ایم و میبریم و این همدوش همه و همگه ترسم که روز هشت. این دوتا چیز یکی تسبیح شیف یکی هم خرقه رند شراب ها، اونا یه همچی مطلبی رو میخوان گرد. ولی تعبیراتشون ما این ایراد به این تعبیرات داریم. یه احباب دست بیغیرت ها شده، احباب دست عرازل ها شده، تو اینها اونا هر بیغیرتی میخوان بکنن و به یه خوندن حافظ یا مثنوی توسیزا خودشون کنه ها افضل همه هم میدونند و این توسیزا. خب علی حال این که میگویم رو اشخاص نمیشد قضاوت کرد برای این جهاتت که ما خواتیم اعمال به دستمون نیست و مسئله حبت هست، مسئله تکفیر. ممکنه اعمال بدی اعمال خوب رو حبت کنه، که حالا یه وقتا ممکنه در رابطه با ایجور مباحث ما مسئله حبت و تکفیر رو هم یه بحث قرآنی خوبیه، مثلا به مناسبت یک کدوم از این فصول این کتاب ما مبحث را طرح کنیم و ازش بحث کنیم. ممکنه اعمال خوبی داشتیم ولی کم بعدن یه عمل بد که حبت کنه، عمل گذشته رو بیعد کنه. اون کسی هم که اعمال بد داشته یه اعمال خوب کفاره اعمال بده، نکفر عنهم سیئاتهم که تو آیات قرآن هست و سیئاتش
این است که منوط به عاقبت میشه. یکی هم الان هم که عمل کن ممکن هم الان همه الان یه عیبایی تو کار باشه که تو کار بنده هست تو کار اونیست، یه خوبی های او داره من ندارم و کسر انکسار که بشه به نتیجه من بهتر از اون چی داره نباشم. این است که از نظر ما این مطلب مخفیه که کی خوب و کی چطور بد. این اما از نظر خدا مخفی نیست، لذا این بحث رو مباس به عهده خدا گذاشت. خدا قضاوت کنه چی خوبه چی بده. و آیاتی که در قرآن میگه لا تزکو انفسکم، شما خودتون خودتون رو تزکیه نکنی، بعضیاش داره بل الله یزکی من یشا، بلکه خدا که هر کرا خواست تزکیه میکنه. خب نکته اولی که میخواستیم به صلاح بگم همینه. طبیبه چهاری متحری میخواهد میخواهد ما در این مبحثی که حالا طرح کرده که در رابطه با عدل خداوند، آیا راستی اعمال خیری که غیر مسلمان ساده میشه آیا عدل نداره و اگه نداره چرا نداره، آخه با عدل خدا چه جور جورش کنیم، اینها و در این رابطه. و حالا ما میخواییم اول این حرف را به اصطلاح چیز کنیم که از اول بدونیم که رو اشخاص ما نمیخواییم قضاوت. نماز خونه بهتر از اون دیگریه، ما نمیخواییم قضاوت. و اینم بنده بازم توضیحا نکنم، نمیخواییم شک کنیم، در این جهت شک کنیم که نماز خوندن با نخوندن کدوم بهتره. اگه شک داشته باشیم که ما کافریم اسلام را نپذیرفتیم، نه اسلام پذیرفتیم، از نظر اسلام که پذیرفتیم شراب خوردن بده، دروغ گفتن بده، غیبت کردن بده، قتل نفس بده، نماز خوندن خوبه، روزه گرفتن خوبه، اینها اعمال و خدا بهمون ابلاغشو کرده، خوبشو بعدشو به ما. در اینم نمیخوام شرط کنیم، در رابطه به خودمون که حالا ما این خوبیار داریم میبینیم کسی دیگه نداره، اینها وقت بخوایم قضاوت رو خودمون بکنیم، این شد که ما با در نظر گرفتن یکی اینکه عواقب رو نمیدونیم، یکی هم الان به تمام رموز و اسرار ما آگاه نیستیم، این است که ما نمیتونیم قضاوت کنیم. حالا از این کتاب لطف فرمایید. یک یعنی از این دو نکته صفحه 293 از این دو نکته جنبه کلی بحث، هدف این بحث این نیست که حساب اشخاص را رسیدگی کنیم، مثلا معین کنیم که آیا پاستور پاستور باید گفت اهل بهشت است یا اهل جهنم. ما چه میدانیم که افکار و معتقدات واقعی او چه بوده است؟ که ببینید یه قدرش میزنه به هم عرایضی که بنده که ما نمیدونیم در باطن او چه بوده، منویاتش چه بوده است، ملکات روحی و اخلاقی او چه بوده است، حتی مجموع اعمال او چه بوده است. این مجموع اعمال این نظر با آقا، چون اعمال اینو میگن علمای کلام، میگن فلاسفه، میگن ما یه احکامی اعمالمون مفرد مفردش داره، تک تک. مثلا فضلی که دو مثال سلپات دو سود یا نمک میوه، این تنهایی در مزاد یه جور تأثیر داره، یه چای سنگینم خوردم کنم داره یه تأثیری داره، اما اینا با هم که شد خلاصه این چای سنگین بعد از نمک میوه بسا اثاثار بد داره. اینا اعمالمونم یک یکش بله یه خاصیت داره، اما هیئت ترکیبیش به اصطلاح ایدی نداره. حالا یه بسی هم هست برای تفریح بد نیست بگم، یعنی که یه پیرزن یه زنهایی که تو مجلس عروسی زنونه دایره میزننده اینها، یه دایره گذاشت لاد چادرش رفت پیش یه آقای، آقا آدم یه پوست داشته باشه چی طور؟ و
گفته او طوری گفته یه تخت داشته باشه چی طوره گفته او طوری این پوستو ببنده رو تخته چی طوره گفته او طوری دستشو بزنه به این پوست چی طوره گفته او طوری و اینا همه یکی یکی طوری و تا که اینا سوالا آقا رو خوب وادار به مفردات مطلب کرده و گفته یه چند حلقه هم به چوب ببنده چی طوره گفته او طوری و از دایره ازلات چطوری جنبه برای که برای آقا بزنه و گروه پاشو مردش ترکیبه بداره به خلاصه این مردشو ترکیبه شده این ترکیبه به خلاصه باید ناسمزده ترکیب اعمال گاهی جوریست که رفتی هم مردشو ترکیبه شده بداره که یه اعمال ازدواجش با یه دیگر و هیئت ترکیبیش آدم یه نماز بخونه بعد هی مثلا به خلق خدا بخواد خود فروشی کند امیرالمومنین فرمود سیعتان تسوعک خیرون من حسنتن تعجبک یک کار بعد آدم بکنه اما در این حال آدم ناراحت بشه پیش وجدان شرمنده باشه هی مثلا خودشو که نسبت به خلق خدا کوچکتر ببینه این بهتر است که آدم یه حسنهی به جا بیاره ولی عوض کنه اینجا تو او عوض به بعدی با این عمل قبلی با هم که ترکیب میشه راستی هم موردشو ترکیبش ببینید همچی جوری میشه خب این که آقای مطهری میفرمان و حتی مجموع اعمال او چه بوده آشنایی ما با او در حدود خدمات علمی او شده بعد اختصاص به پاستور ندارد اصولا حساب اشخاص در دست خدا مثل که عرایز ما را مرامان متحری دارن هیچ کس حق ندارد در باره کسی به طور قاطع اظهار نظر کند که اهل بهشت یا اهل دوزخ اگر از ما بپرسن آیا شیخ مرتضای انصاری علی الله مقامه با اون زهد تقوا و ایمان و عمل شناخته شده است حتما اهل بهشت است یا نه پاسخ ما این است که اون اندازه که ما از اون مرد اطلاع داریم این است که در نظام علمی و عملی او بعدی سراغ نداریم اون که سراغ داریم خیر و نیکی است اما این که 100% بگوییم اهل بهشت است در اختیار ما نیست خداست که بر همه ضمایر اشخاص مطلع است و تمام اسرار و خفایای نفوس را می داند و حساب خلایق نیز با او تنها درباره کسانی می توان به طور قاطع اظهار نظر کرد که از طریق اولیاء دین سرنوشت نهایی اونا ای که می گفتیم خیر بسته به عاقبته خدا هم که قضاوت کنه چون اول و آخر برای او یه نواخت مکشوفه تو اینها از که اعلام گشده است گاهی بعضی از مردم بحث میکنن که با فضیلت ترین علما و برترین اونها از لحاظ قربه به خدا که مثلا سید ابن طاووس یا سید بحرالعلوم یا شیخ انصاری مثلا گاهی از امامزاده ها میپرسن که کدام یک رسیده ولی در ضمن عالم هم بوده حضرت معصومه خب برادر حضرت رضا بوده هم که بیواسطه نسلش میرسیده به حضرت محسن بن جعفر مردم عوام و ناس ممکنه دیگه حضرت معصومه مثلا هفت زن خب وقت زمان از یکی از مراجع تقلید استفتا کرده بودن که آیا حضرت ابوالفضل افضل است یا حضرت علی اکبر و برای این که سؤال را به صورت یک مسئله عملی طرح کرده باشند تا مرجع تقلید نگه مربوط به معنی ناچار یه جواب بده ناچار به جواب داده باشد دادن شود پرسیده بودن اگر کسی گوسفندی را نظر افضل امامزاده ها کرده باشد تکلیفش چی؟ آیا حضرت ابوالفضل افضل است یا حضرت علی اکبر گفتن تو رو لورا هر کی بخواد بره روزه بخونه این باز روزه اول فضل بخونه، اینم مصیبتشو نخونه، دستشو انداختن و سیر زربت باید از شجاعتش بیگه. وقتی روزه خونه چیز بلد نبوده بود و خیلی میگفته و اول فضل علمشو بگوید خیلی دوره بود شجاعتشو بگوید به ازلاه ایدیوری که یا خوبی خیلی دیگه خیلی خیلی خب گاهی اینجوری باید اجالت هست. روشن است که این گونه بحث ها نادرست هست و پاسخ به این سوال ها نه وظیفه فقیه هست و نه وظیفه غیر فقیه، و منده معتقدم که عالم میباد شجاعانه در مقابل اینم یه رفتی به تو نداره، برو سراغ کار اینجوری. حالا همه چیز روشن شده که فقط این مونده است که ایمون هم مونده است که ما باید معین کنیم تعیین مقامات بندگان خدا به عهده ما نیست، باید به خدا واگذار شد و جز خدا کسی نمیداند مگر از ناحیه خود خدا. در صدر اسلام مواردی پیش آمده که برخی از مسلمین از این قبیل اظهار نظرهای بیجا کردند و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از آنها جلوگیری فرمودند. وقتی که عثمان ابن مظعون از دنیا رفت، زنی از انصار به نام ام علا که ظاهرا زن همون مردی بود که عثمان ابن مظعون در خانه او میزید و مهمان او بود، در حضور حضرت رسول خدا جنازه وی را مخاطب ساخته گفت هنی ان لکل جنه، این زن به جنازه عثمان ابن مظعون بهش تو را گوارا باد. با اینکه عثمان ابن مظعون مرد جلیل القدری و رسول اکرم در مرگ او سخت گریستند و خود را روی جنازه وی انداختند و او را بوسیدند، ولی از این اظهار نظر گستاخانه‌ای که آن زن کرد خشمگین شدند، با نگاهی غضب‌آلود متوجه وی شدند، فرمودند از کجا می‌دانی؟ چرا ندانسته قضاوت می‌کنی؟ مگر به تو وحی شده است؟ مگر تو از حساب خلق خدا آگاهی؟ زن عرض کرد یا رسول الله، وی همنشین شما و جنگجوی مجاهد شما بود. رسول اکرم جمله عجیبی در پاسخ وی فرمود که شایان دقت است، فرمود انی رسول الله و ما ادری ما یفعل بی، فرمود من که خیلی مقام دارم، من رسول خدا هستم، اما در این حال من که رسول خدا هستم نمیدانم با من چه خواهد شد و من فرستاده خدایم و نمیدانم با من چگونه رفتار خواهد شد. این جمله عین مضمون یکی از آیات کریمه قرآن است که قل ما کنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی ولا بکن، بگو من از میان پیامبران نوظهور و تازه نیستم و خبر ندارم که با من یا با شما چگونه رفتار خواهد شد. این قسمت رو بخونید. نظیر این جریان در مرگ سعد ابن معاذ هم نقش داشت. در اون قضیه وقتی که مادر سعد در بالین وی مشابه همین جمله را میگوید، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ساکت باش، بر خدا حکم نکن، لا تحتمی علی الله، یعنی از پیش خود در کاری که مربوط به خدا قضاوت حتمی نکن. که طرح کرده بودیم این بود که اعمال خوبی که از کسانی صادر بشه که اینا مسلمان نیستن، یعنی اقرار به لا اله الا الله و یا اقرار به رسالت پیغمبر اسلام ندارند، آیا اعمال اینا ثواب دارد، اجر دارد یا نداره؟ اگر نداره با عدل پروردگار چجور سازش داره، چطور شد که یه عمل مختصره که از یه کسی که شهادت اینو قبول داره دیگه سازش شد این ثواب داشته باشه، ولی یه عمل خیلی مهم از کسی که اقرار نداره به یک کدوم از دو حقیقت او ثواب نداشته باشه. بحثی را که ترک کرده بودیم کی بود و بحث مهمی هم هست. منتهاش گفتیم که دو نکته را ما قبلا باید توضیح بدیم که از این دو نکته یکیش را دیروز بیان کردیم و اون این بود که ما حالا در این مبحث میمخواهیم از خودمون یک قضاوت قاطعانهی ساجد به اشخاص که کدوم شخص به خدا مقربه و کدوم شخص از خدا دوره. ما نمیتونیم نظر قطعی بدیم و چرا نمیتونیم هم دیروز گفتیم. یکی این که اولا آیا مجموع اعمال ما چی بار میاره که همون هیئت ترکیبیه که دیروز قضیه ترکیب و موردش و ترکیب ببره تو اینها را به اصطلاح گفتیم. یکی که همون عمل مفرد هم تنهای عملی آیا ما در باطنمون چه چیزایی هست اینها که موجبه ممکنه موجب منقصد عمل بشه اینها اینا را نمیدونیم. این بود که نتیجهش میشد که ما نمیتونیم اظهار نظر قطعی بکنیم در باره اشخاص، بله خدا و کسانی که خدا به اونها آگاهی داده است اونا اظهار نظر قطعی میکنن و عیبی نداره ما نمیتونیم. این مطلب بود که گفتیم شعرا و عرفا هم در اشعارشون رو همه حقیقت که بر عمل تکیه مکن خواجه که از روز ازل تو چه دانی قلم سون به نام از چه نوشت، نه هم مطلب را میخوانی. مطلب دیگری نکته دوم که باید حالا ترک کنیم و تا این نکته را نگویم و بیانش نکنیم اصل مبحث را نباید وارد بشیم، اون اینه که ما حالا اجالتاً در این بحث که آیا عمل غیر مسلمان هم ثواب داره یا نداره این بحث رو اشتباه نکنیم به اون بحث دیگر که آیا دینی غیر از اسلام پذیرفته هست یا پذیرفته نیست. توجه کنید این دو تا مبحث رو اشتباه نکنید. یه دفعه که حرف در اینه که نه دین فقط باید دین اسلام باشه، اونام که مسلمان نیستن باید مسلمان باشن، بی خود به غیر مسلمانگی باقی موندن. اونا نه نباید به غیر مسلمان باشن، باید مسلمان باشن، اما حالا به این باید اینا عمل نکردن و مسلمان نشدن، حالا یا توی تقصیرشون کوتاهی کردن نیمدن تحقیق کنن و اسلام را بپذیرن، یا از رو قصورشون عقلشون نمیرسیده بالاخره اسلام را نپذیرفتن، باید پذیرفته باشن و نپذیرفتن. خب حالا اینا که نپذیرفتن آیا اعمال خیری انجام دادن ثواب دارد یا نداره؟ بحث ما اینه. خب لطفاً که اینا که اسلام را نپذیرفتن که حالا یا همطور که عرض کردن یا تقصیر کردن نپذیرفتن، اسلام دلیلش باشه آشکار حقانیت، اینا قاعدش بود که چشم گوششون رو باز کنن عقلشون رو به کار ببرن حقانیت اسلام رو بفهمن و بپذیرن، حالا تقصیر کردن، یا بفرمایید که در یه منطقه های دوردست از اسلام به دنیا آمدن تبلیغات سو درشون شده فکرشون به اینجا نرسیده شو و قاطر هست عقلشون نمرسه بی زحمت به این طرف ها که در سلک و دفاع آقا و همیتان بکه در اجالتاً چیز حالا را از رو تقصیر یا از قصور که اسلام را نپذیرستن، اما حالا اونم اومد یه وقتی مریضا رو رسیدگی کرد، بیمارستون تا وسائل رفاه زندگی مردم رو فراهم کرد، ابتکار علمی کرد، آیا ثواب اگه نداشته باشد با عدل الهی چه جورن؟ مسئله ما اینه، توجه کنید. اون مسئله نیست که آیا دینی غیر از اسلام پذیرفته میشد یا نیست، او یه مسئله دیگره. ولی همین را که حالا اسمش میذاریم مسئله دیگر، ما به عنوان نکته دوم پیش از اصل مسئله مون باید به عنوان نکته دوم بگوید. عرض کنم که همچنان که مرحوم مطهری اظهار می‌فرمان، یه عده روشن فکر معاب اینها هم چه خواستن خیال کنند که همینقدر یه دینی یه اصل الهی داشته باشد دیگه آدم در انتخابش آزاده، میخواد اسلام باشه، میخواد یهودیت باشه، میخواد مسیحیت باشه، میخواد زردشتیت باشه، هر چی میخواد باشه، ما آزادیم در انتخاب دین. یه عده‌ای یه همچین نظری دادن و بنده خودم به نظرم اومده که قبل از اونی که از این کتاب فرمایشات مرحوم آقای مطهری رو از این کتاب بخونیم، از نظر پشت در نشینا، بله، از نظر چیزی بحث قرآنی و بعضی جهات دیگر ببینیم که راست مطلب چگونه است. اینها این است که ما آیاتی را پیدا کردیم و میخواییم امروز این آیات را بخونیم و در این آیات سه چهار تا عنوان داریم. این خوب که حالا که میخواییم از رو قرآن آیاتی را آدرسش را پیدا کردیم و اقلا ترجمش را متوجه باشیم، سه چهار تا عنوان است که ما باید در مطالعه ای آیات در نظر بگیریم. این سه چهار تا عنوان، حالا یا سه تا یا چهار تا یا کمتر، یکی این که از خود قرآن شریف استفاده میشه که قرآن کتابهای آسمانی قبل از خودش را قبول داره. یه قرآن شریف کتاب پیغمبر اسلام است و این قرآن خودش گویاست که من چنین نیست که بخوام بگم پشت در نشینید آقا این حرف هر روز ما نشه، تقاضا میکنم این حرف هر روز ما، بله، عرض کنم که چیز این قرآن خودش گویاست که من چنین نیست که بخوام بگم انجیل حضرت عیسی نادرست، یا بخوام بگم تورات حضرت موسی نادرست، یا صحف ابراهیم مثلا نادرست. نه، خود قرآن خودش گواهی میده که من کتابهای قبلی را چطور قبول دارم. یه عنوان است که حالا آیاتی که میخونیم رودی عنوان بسته. یه عنوان دیگه این که پیغمبر اسلام هم، اونم بنده خدا خودش میگه که به چشم من عیسی رو قبول دارم، موسی رو قبول دارم، ابراهیم رو قبول دارم، نیومدم بگم که موسی رو حرفاشو نشنوید، عیسی رو حرفاشو نشنوید، نه، منم انبیاء قبلی رو طور قبول دارم. اینم یه عنوان است که ما دنبالش میخواییم آیات قرآن را ترجمه کنیم. یه عنوان دیگر که اینو بعد از یه عناوین میخونیم این که از قرآن خودش میگه که قرآن حافظ و نگهبان کتاب‌های آسمانی دیگره، که خودش یه نکته که شاید تازه میشنوید، با اینکه قرآن اومده کتاب‌های دیگر را نسخ کنه، اما در این حال میگه نگهبان اون کتاب‌ها منم، منم نگه می‌دارم مطالب اونها را. اینم یکی از عناوینه. یکی از عناوین دیگه که میشه عنوان چهارم، که اساساً از نظر قرآن مسلمان ها و پیغمبر اسلام اینا مباد همه ادیان الهی را قبول داشته باشند. یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض نباشند. اینا چهار عنوان شد. عنوان اول این که از قرآن شریف به دست میاد که این قرآن خودش میگه من کتابهای دیگر آسمانی رو قبول دارم. عنوان دوم این که پیغمبر اسلام هم خودش میگه من کتابهای دیگر را مثلا قبول دارم، پیامبران دیگر. عنوان سوم که اینو بعداً در مرحله چهارم میریم سراغش، که از قرآن خودش میگه من حافظ و نگهبان کتاب‌های دیگرم من هستم. اگر بخوام به یهود بگم شما تورات رو نگه دارید، همونا که خود بی‌غیرتش رو تغییر میدن. حالا این حال دعوی فهمیده که چیزی بخوام بگم قرآن است که نباید کتاب های دیگرم نگذره کهنه بشند و از بین برند و ایتو چیزا. اینم عنوان سوم که ما در مقام گفتن بعد میگویم. یکی دیگه می که از قرآن استفاده میشه مسلمان ها و رئیسشون که پیغمبر اسلامه، اینا باید همه ادیان را پذیرا باشند. حالا ما این چهار مطلب را که گفتیم در این حال میخوایم بگویم منافات نداره که ما که اینجوری باید فعلا پابند به اسلام باشیم. یه یهودیت نه، یه مسیحیت هم نه، و این است که اینجا تأخیر خیلی لازمه. حالا اجالتا از آیات شریفه قرآن ما کم و بیش جمع‌آوری کردیم، آیاتو میخونیم. حالا از جمله مربوط به او عنوان اول سوره یونس، سوره دهم، که سوره یونس است آیه 36. لطف بفرمایید آیه 36 می‌فرماید که بله مربوط به اون مطلب که قرآن انبیاء قبلی و کتب قبلی رو قبول داره. این آیه و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل الکتاب لا ریب فی. خوب لطف فرمایید. حالا شماره ها ممکنه یه قدری از قرآن ها فرق کنه. 37 میگوید که ما کان هذا القرآن ان یفترا، این قرآن اهل این که افترا باشد نیست، بیش نیم برازه که این دروغ باشد به خدا بسته باشن. ان یفترا من دون الله این نیست، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، لیکن این قرآن تصدیق اون که بین یدینش بوده، که بین یدین جلو و روش یعنی قبلش بوده، و تفصیل الکتاب، پس این قرآن تفصیل کتاب آسمانیست. لا ریب فی، هیچ گونه جای شکی درش نیست، من رب العالمین. یه از ناحیه رب جهانیان است. ما در آیه شریفه نظرمون به این جمله است که می‌فرماد ولکن تصدیق الذی بین یدی، این تصدیق اون چه که بین یدینش هست، تصدیق که اون چه که بین یده و تفصیل کتاب از کتاب آسمانی و اینها را این کتاب نگاه تفصیل بده. این آیه. آیه دیگر از سوره به اصطلاح یوسف، آیه سوره 12 سوره یوسف، آیه آخرین آیه سوره یوسف که می فرماد لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، که اینجاش از مطلب ما خارجه که در قصه های انبیا و اینا عبرت است برای صاحبان عقل. ما کان حدیثن یفترا، این حدیثی نبوده که افترا بسته بشه، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، این تصدیق اون که بین یدینش بوده، یعنی و تفصیل کلش هست، تفصیل هر چیزی. حالا این تفصیل کلش هست که قرآن تفصیل هر چیزی، این مخصوصیت معمولا مفصلی معنا کنه، یعنی اون که مربوط به مقام تشریعه توجه کرده، نه که چیزایی که شأن قرآن نیست، این ها اونه مخصوص دورتی. این هم یه آسه حاکزا سوره آیه 92 و 94 و 93 از سوره انعام، سوره انعام رو پیداش کنید، حالا در ذهن خفتو دو شنید کنید. بله شما لطف برمه. بله سوره آیه 92، بله در اینجا داره که و هازاج، آیه 92 از سوره انعام، و هازا کتاب انزلناه و مبارک، هازا یعنی این کتاب دمدست دون کتابی که ما نازل کرده، مبارک یعنی خیر کثیر داره، و مصدق الذی بین یدی، مصدق است، تصدیق کننده است. او دو تا آیه تصدیق الذی بین یدی، این میگه مصدق الذی بین یدی، تصدیق داره اون چی که بین یدی نشه، و لطول زر ام القرا و من حولها، و به منظور این است که ام القرا که مکه باشه و دوروبر را به ترسونی. ایدی آیه حالت به آیه 94 و 93 و 94 من حالا بخونیم. در این آیه حالا به عنوان شاهد مثال همین دو آیاتی که خوندیم که باید اومده، این آیاتی که اینجا پیدا کردن ظاهرن که چقدری اشتباه شده در جمع آوری آیه. خب حالا این آیاتی که خوندیم دو ست آیات هست در سوره بقره، آیه 89 رو پیدا کنید سوره بقره. آیه 89 در سوره بقره میگوید که ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، این آیه در مقام مذمت یهودیان فرمود لما جاءهم کتاب من عند الله، همین که آمد برای یهود کتابی از ناحیه خدا، مصدقون لما معهم، که این کتاب مصدق بود مر اون چرا که با اونا بود، با اونا چی بود؟ یکی کتابشون بود، یکی دینشون بود، تصدیق باش مر اون چرا که با اونا بود. و کانوا من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا، و این یهود قبل از نازل شدن قرآن بر مشرکین و کفار دیگه طلب فضل میکردن، که ما حسن هی میگفتن چون یهود مدینه با مشرکین و اینها با هم درگیری داشتن و هی میگفتن پیغمبر آخر الزمان میاد و ما به کمک اون بر علیه شما چه خواهیم کرد، چه خواهیم کرد، اینجوری که این استفسار میکردن علی الذین کفروا. یعنی قبل از نزول قرآن یه همچه حرفایی داشت، ولی وقتی قرآن نازل شد کافر شدن بهش. و کانوا من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا، از قبل ترفت و پیشنهاد فضل میکردن بر علیه کافرها. فلم ما جاءهم ما عرفوا کفروا به، وقتی آمد براشون و چیزی که میشناختن کفر بهش ورزیدن. فلعنت الله علی کافرین، لعنت خدا بر کافرین باد. این آیه، آیه 91 و 97 هم ببینید، آیه بله 91 فرماد و ازا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، وقتی به این یهود گفته میشد ایمان بیارید به اون چرا که خداوند نازل کرده است، قالوا نؤمنوا بما انزل علینا، میگفتن ما ایمان میاریم به اونی که برامون نازل شده و همون تورات خودمون، و یکفرون بما وراءه، اینا کفر می‌ورزن به ماوراء اون کتاب خودشون، و هو الحق و مصدقا لما معهم، و حال این که اونی که اینا بهش کفر می‌ورزن که قرآن شریف باشه حق است و مصدق است لما معهم، یعنی قرآن حق است، در این حال نیست که تورات دروغ، مثلا انجیل دروغ. این هم این آیه و ها که به آیه 97 از این سوره رو ببینید، آیه 97 قل من کان عدوان لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله، اصلا که